أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما مولانا بقیت الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیاتیه اجرن عظیما. سنت بیعت در میان عرب یکی از ریشه‌دارترین سنت هاست که اسلام هم از این سنت برای نجات مسلمان ها بهره گرفته است. آحاد امت باید با رهبر دینشون بیعت کنند. بیعت هم تشکل دینی است، هم دلگرمی جامعه به جمعیت خودش هست، هم مایه یأس دشمن است و هم ازدیاد ایمان است و هم سرسپردگی است. کسی که با امام زمانش بیعت میکنه، با پیغمبرش بیعت میکنه، میخواد بگه که من در برابر تو وجودی ندارم، من خودم رو به شما دادم، من مال شما هستم. این داشت‌ها قدیم میگفتن که کرتم. این واقعا بیعت یعنی همین. آدم برای کسی نوکر به معنی واقعی، به این افتخار است که انسان برای پیغمبرش، برای امام زمانش، برای نایب امام زمانش با تمام وجود در اختیارش باشه. وقتی حضرت مسلم ابن عقیل به شهر کوفه به نمایندگی از امام حسین علیه السلام آمدند و نامه سالار شهیدان رو برای مردم کوفه خواندند، یکی از حاضرین که ظاهراً حبیب ابن مظاهر بود گفت من کاری به این جمعیتی که نامه نوشتن ندارم و نمیدانم تا کجا اینها سر قولشون هستن، اما من وضع خودم رو دارم به شما و جمعیت حاضر اعلان میکنم. من بسان تیری هستم که در کمان شما قرار گرفتم، به هر طرف پرتابم کنید من میروم. این همون صداقت در تشیع است. شیعه یعنی کسی که دنبال امامش میره، تشییع جنازه میگن، مشایعت میگن، یعنی دنبال او رفتن. کسی که امام رو جلو انداخته و حامی امامش هست، به دنبال امام حرکت میکنه، این شیعه است. شیعه دائما حالتش حالت بیعته، با همه وجودش در اختیار وجود نازنین امام عصر ارواح نافدا هست و این بیعت را باید روزانه و شاید در تمام لحظات در ذهن باید بازگو کرد که من صاحب دارم، من مولا دارم، من مالک دارم، من کسی دارم که او همه کس من است و من با همه وجودم مال اویم. یه همچه حالتی عشق انسان رو داغ‌تر میکنه، تنور عشق را گرم میکنه، وجود ملکی انسان رو ذوب میکنه و به انسان حالت فنای در محبوب میده و انسان بوی محبوب و معشوق خودش رو خواهد داشت و رنگ او خواهد گرفت. در قرآن کریم بیعت با خلیفت الله را بیعت با خدا معرفی کرده و کسی که با خدا بیعت کرده یعنی خودش رو در بس مال خدا می داند و برای خدا خرج می کنه و مال خدا را که عمرش هست، جوانش هست، در اختیار شیطان نمی گذاره، در اختیار گناه نمی گذاره، لحظات عمرش رو به هرزگی و تنبلی و فسق و فجور خرج نمی کنه. بیعت واقعی بیعت قلبی است، بیعت اخلاقی است و بیعت رفتاری است و بیعت در جنگ و مصاف با دشمن است. اونهایی که اهل بیعتند خدا اونها را قبول کرده، خدا مشتری اونها بوده، خدا اونها را خریده برای خودش و چون مال خودش دیده هواشون رو داره. کسی که مالک نداره وله، کسی که صاحب نداره این هرز میره. خانه‌ای که صاحب نداره خراب میشه، ملکی که صاحب نداره هرگز حاصل نمیده، اما اگر ملک صاحب داشت آبادش میکنه، خونه صاحب داشت مرمتش میکنه، آباد نگهش میداره. کسانی که بیعت با امام زمان دارند، بیعت با نایب امام زمان و انقلاب و راه شهیدان دارند، بدانند اینا صاحب دارند. امام زمان دست نوازشش بر سر اینهاست. افرادی هستند بیعت میکنند ولی بیعت شکنند. امشب همه ما توقع داریم صاحب ما، آقای ما، طبیب ما، امید ما، پناه ما، به ما پناه جویان خودش پناه بده و دل ما رو نرم کنه که توبه کنیم. توبه شکستن بیعت شکستن است. اگه توبه کردید مرد باشید، دیگه گناه نکنید. این چشماتون امشب یقینا برای امیرالمومنین گریه خواهد کرد. این گریه های شما برای حضرت علی و حسین امیرالمومنین و فاطمه زهرا والله مایه آمرزش شما میشه. کسانی که تو مجلس امام حسین میان دلشون میشکنه پاک میشن. حیفتونه بعد از پاکی دوباره ناپاک میشید. بگردید ببینید که با چه عیبهای اینجا اومدید. دارالشفاست، طبیبتون ویزیتتون میکنه. وقتی شما وارد این مجلس میشدید یقین بدانید حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا دم در به تک تک شما خوش آمد گفت. مادر صاحب مجلس همتون عنایت کردن، تفقد کردن، انشالله حال پیدا میکنید. ببینم واسطه میشن، آزادشون حضرت مهدی پاکی شما رو امضا میکن. اما نگه دارید، پاک شدن سخته ولی پاک ماندن سخت‌تر است. لذا کسانی که بیعت میکنن و بیعت خودشون رو میشکنن، اینایی که انقلابی بودن بعد ضد انقلاب شدن، اینایی که جبهه‌ای بودن بعد مزاجشون عوض شد رفتن تو خط شیطان و تو خط منافع نامشروع و با آدمای نواب نشست و برخاست کردن، قرآن کریم در این آیه میفرماید خدا احتیاجی به اینا نداره. این به خودش صدمه میزنه. ای قوم، هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. و امام حسین به کوفیان اصلا احتیاج نداشت. این بدبخت ها، این نگون بخت ها سعادتی رو از دست دادن، لیاقت نداشتن امام حسین اینا رو با خودشون ببره بهشت، ببره پیش خدا. به قعر جهنم افتادن، خیرم ندیدن، در دنیا همیشه تو سری خور و بدبخت و ذلیل موندن. اما اونایی که با امام حسین بیعت کردن و تا آخرین قطره خون ایستادن، ببینید در این شبها اونا حکومت بر دلهای ما دارن و برای همیشه پرچم عشق را، پرچم سرفرازی را اونا در دست دارن. و من اوفا به ما آهد علیه الله، و کسانی که در این راه پیمایی ها آمدن، در این جلسات عزای امیرالمؤمنین آمدن، در این شبهای احیا به پناهگاه ولایت آمدن، به خیمه اهل بیت رو آوردن، اینام یک نوع تسلیم شدن، پناه بردن، در آغوش رحمت اونها خود را انداختن است. اگر این آمدنتون رو استمرار دادید، کسی آمد خدمت حضرت سید ساجدین زین العابدین، عرضه داشت ابن رسول الله من بر خودم نگرانم که منافق باشم، چه آدمای مراقب و مواظبی بودن، از خودش غافل نبود. حضرت فرمود چه علامتی دیدی؟ بعضیا میدونن علائم سرطان رو، میدونن علائم بیماری ها رو، میدونن تا یه نشونی در خودشون دیدن فوری میرن آزمایش میدن که اون مرض مزمن نشه، زود بتونن معالجه کنن. اما در بیماری های اخلاقی، چون تب نداره، سردرد نداره، دل درد نداره، سرگیجه نداره، دروغ و غیبت و نفاق و حسد و کبر و تکبر و امثال اینا قده است، اینا بیماریه. اما چون عوارض جسمی نداره، ما به طبیب خودمون مراجعه نمی کنیم. اونایی که حواسشون جمعه، تا یه گناهی آمد فوری دامن پیغمبر رو میگیرن، یا رسول الله مریض شدم درمانم کن، میگن یا امیر المؤمنین به دادم برس، میگن یا صاحب الزمان من مال شما، دشمنت آمده به من ضربه زده، چشمم خراب شده، زبانم آفت دیده، شما منو معالجه کنی. آمده خدمت حضرت سجاد به عنوان طبیب خودش، عرضه می دارد یا ابن رسول الله من می ترسم که منافق باشم، خدا منافقین رو لعنت کنن، خدا شرشون رو به خودشون برگردون. در این جریان سوریه، این امروز نمیدونم روزنامه کیهان رو دیدید، عکس یک کودکی رو که به دار کشیده بودن، اینا قتله کربلان، اینا دستشون برسه به کوچیک و بزرگ رحم نمی کنن. روز روشن امریکا، انگلیس، اسرائیل با این القاعده و وهابیت و منافقین که سابقا در عراق بودند و الان در بدر دورانند، اینا به کودکان هم رحم نمی کنن، اینها رو به سار دار می برن. اینقدر دلم سوخ بیاد حضرت علی اصغر افتاده، فهمیدم اینا همون ها شکایتشون رو به امام زمان کرده. انشاءالله این شب هم شما با تیر دعاتون اینا رو می زنید به حول و قوه خدا. این مسئله آمدن و بعد حال عوض شدن، این موجب نگرانی شده بود. گفت آقا، حضرت فرمودن مگه چه علامتی از نفاق در تو هست؟ گفت پیش شما میام، حال پیدا میکنم، توبه میکنم، تصمیم میگیرم خیلی آدم خوبی باشم، اما از نظر شما که مرخص میشم میرم با این جمعیت قاطی میشم، همه چیزم عوض میشه، بازم بر میگردم به اون حال اولی و سراغ گناه و بدبختی و این چیزا میرم. حضرت فرمودن نه، این علامت نفاق نیست، نفاق اینه که پیش ما آمده باشی، دروغکی آمده باشی، اومدی که ما رو گول بزنی، اینجور که نیست. شما وقتی به هیئت میای وقتی به مجالس اهل بیت میاید به اهل بیت قسم با همه وجود میاید، برای عزای امام حسین میاید، برای عزای امیرالمومنین میاید. نمیخواید کسی رو گول بزنید که آمدید دلتون آمده پیش امیرالمومنین. حضرت فرمودند نه، قلب رو که قلب میکن برای همینه، گاهی خیلی خوبید گاهی بد میشید. اگه میتونستید وقتی خوب شدید این خوبیتون رو نگه دارید، اگه میتونستید اون حالی که پیش ما پیدا میکنید اون حال خودتون رو نگه دارید، اذن لصافحتم الملائکه، شما در اون وقت با ملائکه مصافحه میکردید. یه هفته به خاطر امیرالمومنین نگه دارید، پیش از دو هفته نمونده به آخر ماه رمضان، این ماه رمضان بیاید با امیرالمومنین یه بیعت کنید بمونید، ببینید میتونید ملک بشید، نه با ملائکه مصافحه کنید، ملک میشید، شما خودتون ملک میشید، فرشته میشید، خوی ملکی پیدا میکنید، به اسرار عالم واقف میشید، امام زمانتون رو میبینید. حجاب گناه ماست، این دیوار شده نمیتونه اماممون رو ببینیم. یه هفته خودتون رو نگه دارید، این حالاتی که این شبها پیدا میکنید، توبه میکنید، آدم خوب میشید، بیکینه میشید، بیزرر میشید، نیش زبانتون رو کنار میذارید، این حالتتون رو نگه دارید. حضرت زین العابدین فرمودن اگر میتونستید در این حال خوشتون باقی بمانید، اذن لصافحتم الملائکه، با ملائکه میتونستید مصافحه کنید. در این آیه کریمه مسئله وفا رو مطرح کرده، در قولتون وفا داشته باشید، در رأیتون وفا داشته باشید، در توبتون وفا داشته باشید، با امام زمانتون وفا داشته باشید، با رفقاتون وفا داشته باشید. کسانی که به بیعت خودشون وفادار شدند، دست از علی و اولاد علی بر نداشتند، گفتن علی گفتیم تا آخر یا علی هستیم. در مورد اینها قرآن کریم میفرماید که فسیؤتیه اجرا عظیما، خداوند به اینها اجر عظیم میده. یه کسی کاری میکنه مزدش رو میگیره، اما یه کسی یه کار میکنه این کار بهانه میشه، خدا دار و ندارش رو بهش میده، اینو میگن اجر عظیم. پاداش بزرگ یعنی متناسب با کارت که نیست، خدا یک کار شما میکنید دو تا کار برای شما میکنه، یک قدم پیش خدا برید خدا ده قدم میاد. ان تقرض الله قرضا حسنا فیضاعف لكم، این یضاعف نه دو برابره، یعنی چند برابر میکند خدای متعال اون کالایی که شما به عنوان قرض به خدای خودتون دادید. در آیه ای داره من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، شما یکی بدید به خدا، خدا ده تا به شما میده، فله عشر امثالها. در یه آیه خدای متعال فرموده اونایی که خودشون رو خرج خدا میکنن خدای متعال به اونها 700 برابر پاداش میده و اگر بخواد 1400 برابر پاداش میده و اگر بخواد دار و ندارشو بهش میده. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، آدم وقتی خدا رو داره یعنی همه چیز را داراست.